بهمون. ما خیلی خوشحال میشیم و تک تک پیامک هاتون رو میخونیم و قول میدیم که ترتیب اثر بدیم. @ رادیو معارف هم آدرس فضای مجازی ما هست. کانال هایی هم داریم که وابسته به برنامه های دیگری هست که از این رسانه دینی براتون پخش میشه که میتونید از همین @ رادیو معارف دریافت بکنید و استفاده بکنید. داریم کم کم به پایان این نوبت کاری هم نزدیک میشیم. ساعت 13:30 هست و زنگ اندیشه رو براتون در نظر گرفتیم، آموزش تفکر و فلسفه به فرزندانمون، و بعد از اون هم پیام ولایت برگزیده بیانات مقام معظم رهبری. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ولی یه سوالی ازت دارم، به نظر چرا ساعت استفاده میکنی؟
تا زمانو ببینم.
خب چرا باید زمانو بدونی؟
نمیدونم.
چون زمان با ارزشه، پس هر چقدر بهتر زمانمونو به ساعت‌ها و دقیقه‌ها و ثانیه‌ها تقسیم کنی، بهتر میتونیم از زمانمون استفاده کنیم. ببین، خیلی عالیه که میخوای بدونی ساعت چطوری کار میکنه، ولی گاهی باید یه قدم بری عقب و به این فکر کنی چرا کار میکنه. سعی کن بزرگتر فکر کنی.
زنگ اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنوندگان جان، همراهان همیشگی رادیو معارف و برنامه زنگ اندیشه، به یکایک شما سلام میکنم. روز همه شما بخیر باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم در کنار فرزندان عزیزتون سالم و سلامت و موفق و پیروز باشید. دقایقی در خدمت شما هستیم با برنامه زنگ اندیشه که تمام تلاشش این هست بریم به این مسئله بپردازیم که تربیت کردن فرزندانی با قدرت تفکر بالا چقدر میتونه موفقیت آمیز باشه برای آینده فرزندانمون و همینطور آینده خودمون. خانواده‌ای رو تصور بفرمایید که فرزندانی دارن که خیلی اهل تفکر نیستن، برای مسائل اولیه فکریشون هم به پدر و مادر رجوع میکنن. اما از طرفی خانواده‌ای رو در نظر بگیرید که فرزندانی رو تربیت کردن که نه تنها اهل تفکرن، بلکه در خیلی از موارد به واسطه هوش بالاتر و مناسباتی که در زندگی روزمره‌شون پیش اومده که محیط متفاوتی رو برای اونها پیش آورده و منتج به این شده که هوشمندی بیشتری دارن، از پدر و مادرشون هم گویا سبقت رو ربودن و در خیلی از مسائل به یاری پدر و مادرشون میان. داشتن بچه‌های با قدرت تفکر بالا میتونه به زندگی خودمون هم کمک بکنه، علاوه بر این که میتونه نوید بخش یک زندگی کاملا موفق برای بچه های ما در آیندهشون داشته باشه. در برنامه زنگ اندیشه تمام تلاشمون بر همین موضوع استوار هست. کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی ستاری، نویسنده و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران، محبت کردن و این هفته هم دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
زنده باشین انشالله. آقای دکتر، با توجه به اینکه هفته گذشته به مقوله فلسفه برای تربیت فکری بچه ها پرداختیم و حضرت عالی اشاراتی داشتید به نظریه آقای لیپمن، اگر صلاح میدونید یک مقدمه‌ای که در حقیقت خلاصه ای از برنامه هفته گذشته باشید در ابتدا به شنونده هامون ارائه بدیم و بعد هم بریم سراغ سایر موضوعاتی که صلاح میدونید. در خدمت شما هستیم.
بله، من در اینجا یه اشاره میکنم به اون چی که در برنامه هفته گذشته ارائه کردیم. در هفته گذشته از برنامه فلسفه برای کودکان به عنوان یکی از روش هایی که میتونه به پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کار بره صحبت کردیم و گفتیم که این برنامه زمانی که کودکان و نوجوانان ابراز علاقه بکنند به شرکت کردن در شنیدن داستان‌های فکری و فلسفی و گفتگو کردن پیرامون داستان‌های فکری و فلسفی علاقه داشته باشند، میتونه برنامه خیلی مفیدی باشه. اما چنانچه علاقه به شنیدن داستان‌های سنگین فکری و فلسفی نداشته باشن، در این صورت ما بهتره که بریم سراغ روش‌های دیگه.
بله.
خب پرسش به عمل میاد به طور معمول از طرف معلمان و مربیانی که در واقع با کودکان سر و کار دارند، این که آیا در بین خود فلاسفه و فیلسوفان ما توصیه‌ای داریم مبنی بر اینکه کودکان و نوجوانان در بحث‌های فلسفی شرکت بکنند یا نه؟ من اشاره مختصری به سوابق اون چه که در بین فیلسوفان مختلف و رابطه بین فلسفه و کودک وجود داره اینجا اشاره میکنم. برای اولین بار شاید ما بتونیم که از سقراط نام ببریم در اینجا، زمانی که سعی میکنه اندیشیدن و فلسفیدن رو به میان افراد کم سن و سالتر مثل نوجوانان و جوانان ببره، البته میان کودکان حالا یه مقدار تسامحاً شاید اینجا نشه عنوان کرد، ولی بین نوجوانان و جوانان میبره، اونجایی بله. که بیم داره که این نوجوانان و جوانان با نداشتن مهارت‌های شناختی و فکری تحت تأثیر آسیب‌های سوفسطائیان قرار بگیرن.
بله.
برای اولین بار سقراط این رو درک میکنه که لازمه از سنین پایین‌تر مهارت‌های استدلال کردن، فکر کردن و در واقع فلسفیدن رو به نوجوانان و جوانان ما یاد بدیم تا اینکه آسیب پذیریشون کمتر بشه. اما افلاطون برخلاف سقراط خیلی موافق بردن فلسفه بین کودکان نبود.
باید.
چون اعتقاد داشت که کودکان با توجه به روحیاتی که دارن ممکنه که وقتی به قوامز فکری فلسفه میرسن، یعنی جاهایی که محتوای فکری و فلسفی پیچیده میشه، اونجا نتونن جوابهایی رو به دست بیارن و نهایتاً به سخره کردن و مسخره کردن در واقع فکر فلسفی مشغول بشن.
بله.
بیم از این که کودکان فلسفیدن و فلسفه ورزی رو یک امر تفریحی به حساب بیارن باعث شد که افلاطون حتی صریحاً در جمهوریت میاره که من این عبارتش رو براتون اینجا میخونم. ایشون میگه که در حال حاضر کسانی به تحصیل فلسفه میپردازند که هنوز دوره طفولیت آنان پایان نیافته. اینان که همان کودکان باشند اشتغال به فلسفه را یک امر تفریحی تلقی میکنند.
بله.
لذا نشانه ها و نمونه هایی رو میبینه که از این رو پرهیز میکنه مربیان و افرادی که میخوان با کودکان فکر فلسفی کار بکنن و تأکیدش بر اینه که این کار صورت نگیره. ارسطو هم مثل افلاطون موافق آموزش فلسفه به کودکان نیست، چون اعتقاد داره که نقش عادت دادن خوهای نیک و اون اعمال نیک به کودکان مهمتر از اینه که ما بیاییم به اونها فکر فلسفی یاد بدیم، چون این عادتهای نیک که در اثر تجربه بزرگسالان در گذشته به دست اومده و حاصل شده که یه کاری خوب میتونه باشه، این کار خوبه، کار دیگه بده. فهرست اعمال خوب و فهرست اعمال بد رو وقتی تجربه شده برای ما بزرگسالان، دیگه نیازی به این نیست که بیایم ثابتش بکنیم که آیا این کار خوب هست یا خوب نیست. مستقیما ما بیایم به کودکان آموزش بدیم و اونها این اعمال خوب و بد رو بتونن از هم تشخیص بدن و به اونها عمل بکنن یا از اونها پرهیز بکنن. به این ترتیب ارسطو هم نوا با استاد خودش افلاطون چندان موافق آموزش فلسفه به کودکان نیست.
بلد.
اما بعدها فلاسفه دیگه در طول زمان متأثر از همین سنت فکری که افلاطون و ارسطو پایه‌گذاری می‌کنند، خیلی سراغ رفتن به آموزش تفکر به کودکان یا تمرین دادن فکری کودکان دیگه نیستند. ما نمی‌بینیم. در بین ادیان مختلف، در مسیحیت و یهودیت، کودکان به میزان زیادی و به شدت به فرا گرفتن در واقع عادت‌های نیک و خصلت‌های نیکو فراخوانده میشن و نهایتاً رویکرد تعبدی در اونها تمرین داده میشه و شکل میگیره. حالا در اسلام شرایط متفاوت هست. ما در اسلام جایگاه فکر کردن و تفکر رو در قرآن خیلی بالا میبینیم. در جلسات گذشتم من به این اشاره کردم، 18 مورد آیه دعوت به تفکر وجود داره در قرآن و این خودش نشانگر این هست که جایگاه فکر کردن در قرآن خیلی رفیعه. این که آیا مستقیماً در قرآن یا احادیث کودکان و نوجوانان به فکر کردن دعوت شده باشند یا این که والدین یا مربیان و معلمان آموزش تفکر برای کودکان و نوجوانان داشته باشند مستقیماً اشاره نشده.
بله.
اما در اشارات غیر مستقیم ما سفارش شدیم به این که هم خودمون هم کودکان و هم نوجوانان رو در واقع به فکر کردن دعوت بکنیم.
بله.
و کار تمرین فکری داشته باشیم. بنابراین از جایگاه تفکر رو و آموزش تفکر رو در ادیان وقتی بررسی میکنیم در اسلام این آموزش تفکر به کودکان رو پررنگ تر میبینیم که آموزش فلسفه به کودکان و فکر فلسفی هم یکی از روش‌های در واقع آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان به حساب میاد.
بله.
اما در بین فلاسفه بعدی فیلسوفان شاید بتونم بهتر بگم فیلسوف مربیانی مثل جان دیویی و هربرت مید و مثل پیرس و دیگران این آموزش تفکر به طور جدی حتی در عمل به کار گرفته میشه. این سه تا فیلسوفی که من نام بردم جان دیویی، هربرت مید و پیرس اینها سه تا فیلسوف عملگرا هم هستن.
بله.
و اعتقادشون بر اینه که فکر فلسفی باید در عمل بتونه که مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان رو حل بکنه. بنابراین در برنامه‌های تربیتی که اینا دارن، مثلا جان دیویی در یک مدرسه آزمایشگاهی داشته که توی این مدرسه آزمایشگاه مسائل و مشکلاتی که توی اجتماع وجود داشته و کودکان و نوجوانان با اون مسائل روبرو می شدن رو ازشون می خواست که بیان و توی مدرسه آزمایشگاه به بحث بگذارن و پیرامونش بررسی کنن و حل مسئله بکنن اونها رو.
طبعا.
یا هربرت مید اعتقاد داشته که پژوهش فردی و انفرادی فایده ای نداره، کودکان و نوجوانان با همدیگه و در قالب یک اجتماع کوچک به کمک همدیگه باید مسئله رو حلش بکنن. خب به طور طبیعی اینا وقتی دور همدیگه جمع میشن توی گروه کوچک اینا با هم گفتگو میکنن، تعامل فکری دارن و در اثر گفتگو و تعامل فکری فکرشون تقویت هم میشه. پیرس هم همینطور. خب ما در بین فیلسوفان بعدی که عموما مال قرن بیستم هم هستن میبینیم که در واقع آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان میره که تبدیل به یک پارادایم حاکم بشه توی آموزش و پرورش کشورها.
درست.
که همونطور که اشاره کردم متیو لیپمن هم در واقع دنبال روی همین فیلسوفانیست که در قرن بیستم تلاششون بر اینه که آموزش فکر فلسفی رو روی کودکان و نوجوانان ما داشته باشیم که من در اول برنامه در هفته گذشته زمانی که برنامه فلسفه برای کودکان رو معرفی می‌کردم اونجا اشاره کردم که متیو لیپمن پایه‌گذار این برنامه میشه. بنابراین در طول زمان ما شاهد این هستیم که فلاسفه مختلف به این فکر افتادن که میشه از طریق آموزش فکر فلسفی تفکر کودکان و نوجوانان رو تقویت کرد. خب آموزش و پرورش کشورها هم تحت تأثیر همین ایده در حال حاضر در جهان به دنبال تغییر برنامه‌ها و محتواهای درسی و آموزشی است که از طریق رویکرد آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان به پرورش فکری کودکان و نوجوانان کمک بیشتری رو بکنه.
بسیار عالی. خیلی عالی. متشکرم از شما آقای دکتر ستاری عزیز و بزرگوار. همچنان با برنامه زنگ اندیشه از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
اینجا زنگ اندیشه است.
همدلان گرامی امروز همه شما بخیر باشه. همچنان با برنامه زنگ اندیشه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت خدمتگزار شما خوبان هستیم. اگر تمایل دارید با برنامه خودتون در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 در خدمت شما هستیم. میتونید هم با برنامه خودتون در تماس باشید 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تماس ماست. آقای دکتر ستر، در خدمت شما هستیم، دوست داریم از سایر مباحث ارزشمند شما بهره ببریم.
متشکرم. من در اینجا اشاره به سه تا رویکرد میخوام بکنم در ارتباط بین فلسفه و کودکان.
بله.
خب سلیقه های مختلفی هست، با فرض این که ما پذیرفتیم که میخواییم از طریق فلسفه ورزی و در واقع از طریق فلسفه به پرورش فکری کودکان و نوجوانان اقدام بکنیم.
بله.
لازمه که بدونیم که ما سه تا رویکرد داریم در ارتباط بین فلسفه و کودکان و آموزش فلسفه ورزی به کودکان، که از بین این سه تا رویکرد کدوم رو انتخاب بکنیم.
بله.
رویکرد اولی ما رویکرد انتقادی است که اولین رویکردم هست، همون رویکردی است که در واقع سقراط یاد نوجوانان و جوانان میداد. در این رویکرد سقراط به نوجوانان و جوانان میگفت هر چی رو که میشنوید فوری قبول نکنید، سعی کنید پیرامونش فکر بکنید، بررسی بکنید، وقتی مطمئن شدید که اون چیزی رو که میشنوید درسته بعد قبول بکنید.
بله.
که در فلسفه این رویکرد به رویکرد انتقادی معروفه.
درست.
خب سقراط بیم اینو داشت که نوجوانان و جوانان تحت تأثیر القاعات غلط سوفسطائیان قرار بگیرن و حقیقت رو اونجور که لازمه درک نکنن و اشتباه بفهمن. خب این رویکرد انتقادی اونجا لازم بود. بله. اما همیشه اینطور نیست، همیشه اینطور نیست که ما توی فلسفه تا یه جمله‌ای رو میشنویم، تا یک مفهومی رو دریافت میکنیم، بخوایم مقابلش بایستیم و در واقع اون رو زیر سوال ببریم. گاهی وقتا لازمه که در آموزش فلسفه ما چکیده اون چیزی که تا به حال بزرگان و فیلسوفان گذشته بهش فکر کردن و سوالاتی که به اون سوالات اساسی پاسخ دادن، اونها رو در نظر بگیریم و چکیدش رو یاد بگیریم که پای یه روی کرده دیگه ای رو در آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان باز میکنه با نام روی کرده انتقالی.
بله.
در روی کرده انتقالی ما به دنبال این هستیم که خلاصه و چکیده فکر فلسفی فیلسوفان گذشته رو که زحمت زیادی هم روش کشیده شده و در واقع باب حقایق خیلی خوبی رو هم به روی ما انسان‌ها باز کرده رو.
بله.
به کودکان منتقل بکنیم. در این صورت میایم چیکار میکنیم؟ میایم فکر فلسفی فیلسوفان گذشته رو ساده سازی میکنیم.
بله.
به زبان کودکان و نوجوانان اونها رو بیان میکنیم. من یه مثال میزنم، این کتاب دنیای صوفی رو حتما اسمش رو شنیدید، خیلی ها شنیدن، یه سرچ توی اینترنت بفرمایید.
بله.
حتما بهش میرسید، میبینید که در شمارگان بسیار بالای این کتاب چاپ شده و در سطح جهان توزیع شده و افراد زیادی این کتاب رو خوندن. نویسنده این کتاب آقای یوستین گاردر هست و اعتقادش بر اینه که ما از طریق داستان‌ها میتونیم چکیده فکر فلسفی فیلسوفان گذشته رو ساده سازی بکنیم.
بله.
و به کودکان و نوجوانان منتقل بکنیم. این کتاب رو در واقع آقای یوستین گاردر برای دختر 15 ساله خودش که نامش صوفی هست مینویسه و خلاصه فکر فلسفی فیلسوفان گذشته رو میاد از فیلسوفان یونان باستان تا فیلسوفانی که امروز در جهان هستند اینها رو در قالب داستان ساده سازی میکنه. بله. و برای دختر 15 ساله خودش صوفی مینویسه که البته مورد استفاده قشر وسیعی در دنیا قرار میگیره. این رویکرد رو ما بهش میگیم رویکرد انتقالی، یعنی زمانی که میخواییم فلسفه رو به کودکان و نوجوانان آموزش بدیم، ممکنه که ما با رویکرد انتقالی بخواییم این کار رو بکنیم. من مربیانی رو میشناسم که میان فلسفه اسلامی رو آموزه‌هاش رو ساده سازی میکنن، در قالب داستان‌هایی بازنویسی میکنن و این داستان‌ها رو برای کودکان و نوجوانان میخونن و در واقع مفاهیم رو این شکلی به ذهن کودکان و نوجوانان منتقل میکنن.
بله.
اما رویکرد سومی وجود داره که متیو لیپمن هم همین رویکرد رو داره و دنبال میکنه، عنوانش هست رویکرد تولیدی. در رویکرد تولیدی کودکان خودشون فکر فلسفی رو تولید میکنن. در واقع خود کودکان و نوجوانان در جایگاه یک فیلسوف تمام عیار مینشینند. سوالاتی که در باب جهان و در باب ارزش‌ها و خیلی چیزهای دیگه دارند رو مطرح میکنن.
بله.
با هم گفتگو میکنن و پاسخهایی رو به دست میارن. پاسخهای حاصل از گفتگوهای کودکان میتونه که منجر به تولیدات حتی تازه و نوآورانه بشه. در این صورت این رویکرد تولیدی رویکردی است که مد نظر متیو لیپمن بنیانگذار فلسفه برای کودکان هست. من در اینجا قصد تاکید روی نظریه و برنامه فلسفه برای کودکان که متیو لیپمن اون رو پایه‌گذاری کرده ندارم.
بله.
هر یک از مربیان، معلمان و والدین علاقه داشته باشن میتونن رویکرد تولیدی رو انتخاب بکنن، میتونن رویکرد انتقالی رو انتخاب بکنن و یا رویکرد انتقادی رو. در هر حال در آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان ما سه رویکرد انتقادی و انتقالی و تولیدی رو داریم. من یه توصیه ای رو اینجا فقط خدمت خانواده های محترم، معلمان و مربیان عزیز ارائه بکنم در ارتباط با انتخاب این سه رویکردی که در این جلسه من بحث کردم. خیلی وقتا سوال میشه که پیشنهاد خود شما چیه؟ ببینید، پاسخ این سوال حقیقتاً آسون نیست.
بله.
بستگی به این داره که در چه شرایطی، با چه کودکانی، با چه سوالاتی و در واقع با چه محتواهای فکری و فلسفی ما کاره پرورش فکری کودکان و نوجوانان را انجام میدیم. اون موقعیت ها و اون شرایط تعیین کننده انتخاب رویکرد های انتقادی، انتقالی یا تولیدی هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. بله، من راه ارتباطی خودمون رو خدمتتون عرض میکنم. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید برنامه زنگ اندیشه رو در بخش آرشیو زمانی انتخاب بکنید، زمان پخش برنامه رو انتخاب بکنید، برنامه رو بارگیری بفرمایید و در زمان مقتضی بازشنوایی بفرمایید. هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. التماس دعای علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من مانده اما یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من از کار گذشته است، من سوختم کار من از کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
در استان
مرز سلام صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان، طاقت و به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
بعضی ها تا ما میگیم فلان حادثه رو دشمن خارجی ایجاد کرده، رو این کلمه دشمن خارجی که انه اون حساسیت داره، تا میگیم آقا این کار خارجی ها بود، کار دشمنان خارجی بود، فورا سینه سفر میکنن برای دفاع از سازمان جاسوسی آمریکا یا صهیونیست ها. انواع تحلیل رو، انواع لفاظی های مغالطه آمیز رو میکشن وسط برای این که اثبات کنن که نه، پای خارجی ها، دست خارجی ها تو این قضیه وجود نداشته. من سوال میکنم، در دنیا اغتشاشات خیلی به وجود میاد. خب شما نگاه کنید در اروپا، در فرانسه هر چند وقت یه بار یه اغتشاش مفصل تو خیابانهای پاریس به راه میفته. آیا سابقه داره که رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت بکنن؟ آیا سابقه داره که پیام بفرستن که ما در کنار شما هستیم؟ آیا سابقه داره که رسانه های جمعی وابسته به سرمایه‌داری آمریکا و دولت آمریکا و مزدوران آنها مثل بعضی از دولت‌های منطقه متاسفانه از جمله دولت سعودی به راه بیفتن برای اینکه از اغتشاشگر حمایت بکنن؟ این سابقه داره چنین چیزی؟ سابقه داره که اعلان کنن که ما فلان سخت افزار و فلان نرم افزار اینترنتی رو در اختیار اغتشاشگران قرار میدیم تا بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن و کارشون رو دنبال کنن؟ چنین چیزی در هیچ جای دنیا در هیچ یک از کشورها سابقه داره؟ اما اینجا اتفاق افتاد، نه یک بار، نه دو بار، بارها و بارها. خب چطور شما دست خارجی رو نمیبینید؟ چطور انسان هوشمند احساس نکنه که پشت صحنه این حوادث دست‌های دیگری در کارند، سیاست‌های دیگری در کارند؟ البته اونها به دروغ اظهار تأثر می‌کنند برای اینکه یه نفری از دنیا رفته، دروغ میگن، به هیچ وجه متأثر نیستن، خوشحالند، شادمانند برای اینکه یک بهانه‌ای به دست آوردند که بتوانند حادثه آفرینی کنند، دروغ میگن. اینجا مسئولان سه قوه اظهار تأسف کردند، همدردی کردند با اینها. خب بعد عناصر خاصی که حالا من اشاره خواهم کرد، اینها افراد دیگری رو به قتل میرسونن بدون جرم، بدون جنایت. قوه قضاییه قول داد کار رو تا نهایت دنبال کنه. خیلی خوب، تحقیق یعنی همین، یعنی دنبال کنن کار رو، دنبال کنن ببینن نتیجه معلوم بشه، ببینن مقصری وجود داره یا نداره و مقصر کیست. چطور شما یک سازمان رو، یک مجموعه عظیم خدمتگزار رو مورد تهمت قرار میدید، مورد اهانت قرار میدید برای احتمال اینکه یه خطایی از یک نفر یا دو نفر سر زده باشه که اونم یقینی نیست، تحقیق نشده است. هیچ منطقی پشت سر این حرف نیست. این جز کار دستگاه‌های جاسوسی، جز کار سیاستمداران خبیث عنود خارجی، هیچ عامل دیگری نداره.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه